رادیو زایدان از برنامه خوب شما تشکر میکنم. زحمتکشان این برنامه و مخاطبان این برنامه عرض ادب و احترام دارم. این وسایل های دستباف تو استان اردبیل، شهرستان مخصوصا مشکین شهر، اون روشندلانی که ما آموزش دادیم دارن دستبافی میکنن، اون چنان خریدار نداره. من از دولت میخوام که از صدا و سیما میخوام که اینو پخش کنن. اینا درست تو خونه سرگرمی هستن ولی خیلی با هنرن، خیلی اشتیاق دارن تو کارهاشون، هم براشون ورزیشه، هم براشون فکرشون راحت میشه. و بیایید در این مورد صحبت کنیم که آیا این مثلا هنری که اینا دست بافی میکنن، آیا اینا رو میتونن به بازارشون برسونن؟ اینا رو به کجا میدن؟ چه کار میکنن؟ آیا کسی هست از اینا به گل طرفداری کنه، اینا رو به سوی مثلا راهنمایی کنه که اینا بتونن از زحمتهای خودشون یه کمی بهره برداری کنن و راحت باشن تو خونشون؟ واقعا دو اون موضوعی برنامه خوبی را پرداختین. من از موضوعی برنامه و تهیه کننده برنامه تشکر میکنم. از برنامه خوبتون یه آهنگ آذرم به ما پخش کنین که همیشه برنامه رو نگاه میکنیم و گوش میکنیم، مخصوصا شبهای ایران. برنامه های خوب خوب ایرانه. از شما تشکر میکنم. محمودی مشکین شهر، دامنه سبز سبلان مشکین شهر. شما همه شماها را دعوت میکنم که بارون داره میباره، بخارم روشن، هوام خیلی سرده، بیادیم برا قدم تلو چشم ما. یالی مدد، خدا یار نگهدار، موفق و پیروز باشی.
خادشه من چو خیلی سیرم، چخ ممنونی اشاسی میعبودی. 1:51 است و شما هم درخواست یه ترانه ترکی دادید. چشم به دیده منت، مگه میشه نگفت؟ هرچند کوتاه، اما اجازه بدید یه بخش تلفن دیگه بشنویم، بعد تقدیمتون میکنیم. خیلی ممنون، متشکر برادر محترم.
الله الرحمن الرحیم، شب شما بخیر، خسته نباشید. ما پای برنامه تو هر شب شبها ایران میشینیم، خیلی خوشحال میشین صداتون. و برنامه تون من پدرم بود و دوتی برادر من ها شهید شده، در بین ما نیست و خود همسران. پدرم پیش برای نخل میچید، برگش پیش ما نخل خونه شون. بعد صده برم اومی با دیگه کفه پرسومی که آرزا خوش میکنن، خمیر مایه میزنم به این اون بسلم دوخ که آرزوش میبیزن دیگه. همه کاری میکی پدرم بعد و سه برادرم هم یا گریسه زن افتامه که پدرم هم کارو میکی دوره که خورما داخلش میکنن. دیگه الان که تو جهرم ما هم مغازو هم تو چی دارن، خیلی با اون که بالا از بین ما نیست. هم پدرم هم برادرم شهید شدن. خانم زاریان و استان فار، شهستان گهران. خدا یار نگهدارتون، شما بخیر، خسته نباشید. پایان.
اگر عشق محبت نگزندی، بیره انسان اگر انسانلığa قیمت نگزندی، یوریا اینسینə قویما قونaq کینə قوباری، olmuya zerrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. نه جزل دی
هرچند کوتاه اما بضاعت ما دیگه بیش از این نیست، به لحظات پایانی رسیدیم، اما به خاطر اینکه اجابت کرده باشیم امر دوست عزیزی که با ما ارتباط گرفتن، این بخش کوتاه رو از آقای احمدی خواننده این اثر که در واقع خیلی هم زیبا بود و دوست داشتیم تا انتها بشنویم تقدیمتون کردیم. یه بخش دیگر رو بشنوید، بعد با خداحافظی و جمع‌بندی در خدمت شما هستیم. شب‌های ایران امشب حاصل تلاش این عوامل بود: تهیه کننده آقای محسن یعقوبی، صدا بردار آقای عزیز الله فخر براهویی، نویسنده خانم رضایی اصل، ارزیابان آقای علیرضا میر و سرکار خانم زهرا جهانتیغ پاک، گزارشگر آقای حسینی کیا، ارتباطات خانم سمیه ریگی و بنده نوکندی در قسمت گویندگی در خدمت شما بودیم. انشالله که تونسته باشیم حاصل تلاشمون چیز که رضایت خاطر شما رو جلب کرده. از همراهیتون سپاسگزاری میکنیم و تا شبهای ایران دیگر، ایام بکام، خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم دوستلار، حرمتلی اریول داشتلار، گجوز خیر اوسن انشالله. ممنون چی گجنم بطاقن اینجا اردبیل رادیوسونو برنامه‌لرنه دیگت یتریبسوز بوده گدن آرشیو بیر برنامه کتاب شب عنوانه اینان حضوروزا تقدیم آلی. اشیدون
کتاب شب. با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه کتاب شب. امشب هم می‌پردازیم به کتاب شب داستان بود نوشته آلیس مونرو با ترجمه خانم مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی آقای مجتبی گلستانی که امشب هم خوشبختانه در خدمت ایشونیم و در این باره با ایشون گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. گلستانی سلام عرض می‌کنم حضورتون. بسیار خوش آمدید به برنامه و ممنونم که قبول زحمت کردید.
سلام درود من به شما و سپاس از شما و سلام درود به شنوندگان و ابراز خوشحالی از اینکه با هم باز هم درباره ادبیات حرف می‌زنیم.
منم تشکر می‌کنم و مطابق معمول این گفتگوها می‌خوام خواهش کنم در ابتدا بپردازیم به خود نویسنده آلیس مونرو و شنوندگان جوانمون رو با این نویسنده بیشتر آشنا کنیم.
بله، خانم آلیس مونرو یکی از آخرین نویسندگان است که در دنیای ادبیات نوبل ادبیات رو گرفته پیش از پاتریک مودیانو و خب میدونیم که اصالتاً هم اهل کاناداست، اهل منطقه اونتاریو در فکر میکنم جنوب غربی کانادا که داستانهای او هم عمدتاً در همون منطقه میگذره، در منطقه نیمه شهری، نمیتونیم بگیم روستایی ولی نیمه شهری یا حاشیه شهری که بعضن گندمزارها یا اون فضاهای طبیعی که در داستان‌ها هست با تنهایی آدم‌هایی که عمدتاً هم زن هستن شخصیت‌های اصلی خیلی همراه هست. خوشبختانه آلیس مونرو در ایران شناخته شده است، پیش از اینکه نوبل بگیره شناخته شده بود و خب بهترین کاری هم که از آثار ایشون ترجمه شده فرار با ترجمه خانم مجده دقیقی هست که منتشر شده. خوشبختی در راه است رو خانم مهری شرفی ترجمه کردند که این هم جزو کارهای خوب آلیس مونرو هست و چند کتاب دیگه که خانم شقایق قندهاری ترجمه کردن، خانم ترانه علی دوستی ترجمه کردن. نویسنده ای است که عمدتاً در میان زنان هم بسیار محبوب هست.
جالب است که مترجمین هم بیشتر خانم ها بودن.
بله مترجمین هم بیشتر خانم ها هستن، ولی نمیتونیم بگیم که داستان ها صرفا اختصاص دارن به جهان و تنهایی زنانه، که حالا بیشتر دربارش صحبت میکنیم. در تمام عمرش هم جز یک داستان بلند که در واقع رمان میگن ولی خودش معتقد یه داستان بلنده، باقی عمرش رو داستان کوتاه نوشته و معتقد هست که در واقع من برای داستان کوتاه نویسی آفریده شدم و توان رمان نویسی ندارم. این هم نکته جالبی هست در میان برخی داستان نویسان مطرحه. ریموند کارور هم هیچ وقت داستانی بلند ننوشت، همیشه داستان کوتاه نوشت. یا چخوف رو به داستان کوتاه فقط میشناسیم، یا بورخس رو به داستان کوتاه میشناسیم، و آلیس مورو هم در زمره همین هاست که با داستان کوتاه شناخته میشه و در دنیای انگلیسی زبان هم به حال نویسنده شناخته شده هست. در کانادا هم چند جایزه معتبر رو برده و خب میدونیم که برجسته ترین جایزه هم که برده جایزه نوبل هست که در سال گذشته بود.
اشاره کردید به اینکه چخوف هم داستان کوتاه نویس است و به این شهرت داره. من شنیدم که به این خانم گاهی لقب چخوف کانادا میدن. حالا چطور اصلا این اتفاق میفته که یک زنی رو به یک مردی تشبیه کنن و شبیه او بدونن؟ درست. چه ویژگی باعث این؟
حالا فکر کنم فراتر از جنسیت زن بودن یا مرد بودن، مسئله جهان داستانی است که دو عنصر برجسته در داستانهای چخوف و آلیس مورو هست که مشترکه. یکی رئالیسم و یکی روانشناسی گرایی. روانشناسی گرایی رو اول بگم که به این معنایی نیست که ما در رمان ذهنی یا رمان روانشناختی مدرنیستی اوایل قرن 20 می‌بینیم. یعنی اون گونه نیست که ما در کارهای کسانی مثل هنری جیمز می‌بینیم، در کارهای کسانی مثل ویرجینیا وولف حتی می‌بینیم که قرار هست که یه تغییری توی رئالیسم قرن 19 ایجاد بشه و در واقع از بیرون به درون شخصیت ها بریم و در واقع اون چیزی شکل بگیره که بهش میگفتن رمان شخصیت یا داستان شخصیت. روانشناسی به معنای است که در کارهای چخوف وجود داره، در کارهای حتی برخی نویسندگان عینی‌گرای آمریکایی مثل ریمون کارور که اسمش رو بردیم وجود داره و به این معناست که شما در لایه‌های مختلفی که در این داستان ها می‌بینید بدون اینکه برجستگی داشته باشه، مشخص باشه، یا حتی مد ادعا داشته باشه که در حال روانشناسی شخصیت هاست، برخلاف نویسندگانی مثل هنری جیمز، شما با روانشناسی بسیار سهل و ممتنعی از شخصیت های داستانی مواجه هست. یعنی اگر شما مسلح باشه ذهنتون و چشمتون به تئوری های روانشناختی، اختصاصا هم وقتی درباره دنیای آمریکایی زبان صحبت میکنیم اول یاد رفتارگرایی میفتیم، اما این گونه نیست که در سطحی ترین نوع روانشناسی اینها مونده باشن که همون رفتارگراییه. از رفتارگرایی شاید اون عینگرایی و بیرونگرایی و اینکه چگونه رفتار شخصیت ها به نوعی بازنمایی کننده اون ذهنیت و اون روان هست، بله از این منظر شاید، ولی میبینیم که مثلا در همین کارهای آلیس مونرو اشاراتی به خوابها، اشاراتی به اینکه چگونه درگیری‌های درونی دارن، رابطه فرزندان با پدر، نقش حمایتی پدر و مادر از فرزندان مطرح هست که اینو بیشتر اون چیزی که ما ازش میفهمیم اون مسائلی هست که در روانکاوی بحث شده و اختصاصا هم بعد از فروید. از این جهت داستان‌های آلیس مونرو با این بعد بیرونی روانشناختیشون به داستان‌های چخوف نزدیکن، بدون هیچ گونه ادعایی، با تواضع کامل و بدون اینکه بخوان بیرون بزنه امر روانشناختی که تو این داستان‌ها برجستگی داره. دوم مسئله رئالیسم و عینی‌گرایی است. در واقع یه جور رئالیسم جدیده، یعنی در واقع تا اونجایی که اصطلاح میکنن حتی معتقدن این یه جور نئورئالیسمه یا رئالیسم جدید هست که در دنیای انگلیسی زبان عمرتاً هم در آمریکای شمالی یعنی در کانادا و آمریکا وجود داره. نویسندگان رو هم که نام بردم و این به این معنا باید بگم یه تفاوت اساسی داره با رئالیسم قرن 19، یعنی تطابق نعل به نعل واقعیت داستانی با واقعیت بیرون نیست. در واقع واقعیت داستانی رونوشتی از اون چیزی که در زندگی روزمره میفته نیست. به این معنا مسئله بازنمایی، مسئله نسخه برداری از واقعیت مطرح نیست، بلکه این نئورئالیسم به معنای این هست که یه جور عینی‌گرایی وجود داره. راوی که از زاویه یک دوربین داره نگاه میکنه بدون داوری، بدون قضاوت درباره شخصیت‌ها و صرفاً اونها رو به ما نشون میده. حالا شاید در پس این نمایش دادن و اون چیزی که ما داریم می‌بینیم به حال ایده‌های روانشناختی هم باشه، اما بدون اشاره مستقیم، بدون قضاوت راوی، بدون دخالت راوی و صرفاً با نظارتی که او داره، باز نه به معنای کنترل کردن که به معنای ناظر بودن، به معنای چیزی رو دیدن و باز گزارش دادن یا ارائه کردن به مخاطب. به این معنا داستان‌های آلیس مونرو به داستان‌های چخوف نزدیک میشن.
با آقای مجتبی گلستانی درباره داستان بود اثر آلیس مونرو صحبت میکنیم که خواهش میکنم با ما همراه باشید. آقای گلستانی، درباره ویژگی‌های همین داستان بود برامون صحبت کنید.
داستان بود یکی از بهترین داستان‌هایی است که خود من شخصا توی زندگیم خوندم، به چند دلیل که مهمترین اونها خود مسئله بازگشت به زندگی، دفاع از زندگی، دفاع از تجربیات جدید، دفاع از فراموش کردن گذشته، دفاع از بیرون آمدن از دایره اشتباهات و شکست هاست که در این داستان وجود داره. داستان ماجرای زنی است که مادرش میمیره و به طور کاملا اتفاقی با دوست مادرش که بعد از مدت ها هم این دو همدیگر رو پیدا کردن ازدواج میکنه، صاحب فرزندانی میشه، به سبب آزارهایی که اون مرد میبینه شبی از خونه قهر میکنه و نهایتا اون مرد همه بچه ها رو به انتقام اینکه اون زن اون شب قهر کرده میکشه و ما میبینیم که حالا این زن به شهر دیگری رفته، تحت درمان و مشاوره یک مشاور هست که دادگاه تعیین کرده و شوهر او هم به خاطر اینکه تعادل روانی نداشته محکومیت تام و تمام بهش داده نشده و در یک مرکز بازپروری بستری شده. ملاقات های بین او و شوهر هست از این منظر که شوهر باز میخواد که او کمکش بکنه و به هم برگردن. او بدون اینکه مشاور خبر داشته باشه چندین بار به دیدن اون شوهر میره و دفعه آخر اتفاقاتی میفته. اصلی ترین مسئله زن این هست که قهر کردن او و درگیری او با شوهر موجب شده که بچه ها کشته بشن، پس او خودش مقصره و اصلی ترین مسئلهش اینه که او حالا که بچه ها نیستن کمک بکنه که یک نفر دیگه به زندگی برگرده. آخرین صحنه داستان به ما یک پاسخ خیلی روشن میده. تصادفی در اتوبان صورت میگیره و او سوار اتوبوسی هست که داره او رو به سمت بیمارستان بازپروری شوهرش در واقع میبره. او از ماشین پیاده میشه و تصمیم میگیره تا رسیدن آمبولانسی که به کمک اون فرد میاد که ماشینی به زده و اونجا افتاده بمونه و اتوبوس بره به راه خودش مسافرها رو برسونه. اون چیزی که ما از داستان میگیریم به این معنا هست که اون زن دیگه نمیره به دیدن شوهرش و قرار هست حالا کمک بکنه که یک انسان دیگری که به یک دلیل دیگری وامونده و درمانده شده به زندگی برگرده. فارغ از این که حالا یه وجوه روانشناختی وجود داره، صراحت هم هست، به حال او پیش مشاور میره، در کنار اون هم تو لایه‌های مختلف داستان وابستگی این زن به اون مرد، به بچه‌ها، این که بحران معنا پیدا کرده از نبود بچه‌ها، ترس و اضطرابی که از زندگی داره، اینها همه وجود داره. باز همون روایت عینی تو همین داستان وجود داره که ما فقط با دونستن گذشته اینها از منظر راوی متوجه میشیم که چه گذشته و در نهایت هم پیام روشنی که در همه داستان‌های آلیس مونرو هست. من نمیترسم از این که بگم پیام داره داستان، به خاطر اینکه تو حوزه‌های مختلف همیشه مسئله این هست که یک، شما باید خودت مسئولیت زندگیت رو به عهده بگیری و خودت بسازی زندگیت رو. شیوه‌های درمانی روانشناختی یا هر شیوه که مبتنی بر گریز شما از واقعیت ساخته شده راهگشا نیست، فقط با پذیرش و حتی در لحظاتی تسلیم شدن به واقعیت هست که میشه واقعیت رو تغییر داد به نفع خود و اینکه چگونه باید تقلا بکنیم به نام زندگی و برگردیم به زندگی و عنصر معنای زندگی با کمک کردن به دیگران و دست شستن از اشتباهات گذشته. در این داستان این چند عنصر به نظر من برجسته است و موجب میشه که داستان خیلی خواندنی بشه. همه این تفسیرهایی هم که من دارم از داستان انجام میدم و هر چقدر هم که من میخوام قدرت داستان رو به بالا ببرم، هیچ کدوم باز به اندازه خود خوندن داستان تاثیرگذار نیست.
با آقای مجتبی گلستانی درباره داستان بود اثر آلیس مونرو صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید. گلستانی، از اونجایی که به هر حال نویسنده یک زن هست و محور این داستانی که ازش خوندیم و ارائه کردیم باز محور داستان یک زن هست، و اولا راجع به نگاه او به زنها صحبتی بفرمایید و آیا بیم این نمیده که او خیلی فمینیستی نگاه بکنه به زنها؟
شخصیت‌های اصلی داستان‌هاش یا اصلی‌ترین شخصیت‌های داستان‌هاش زن هستند و عمدتاً هم در روابطشون، عاشقانه‌شون، در روابط زناشوییشون، در روابطشون با پدر و مادرشون، والدینشون و طیف‌های مختلف سنی رو هم در بر می‌گیره، از دختر بچه دبیرستانی که در خانه هست تا زن بزرگسال، زنی که نوه داره، این طیف سنی رو هم در بر می‌گیره. مهمترین مسئله‌ای که در کارهای آلیس مونرو من می‌بینم این هست که مسئله قدرت طلبی مردان، سلطه طلبی مردان، سرکوبگری مردان مطرح نیست و از اون طرف هم مسئله این که زنان تحت سلطه مردان هستن مطرح نیست. به یک دلیل که در تمام داستان‌های آلیس مونرو تا اونجایی که من خوندم، یعنی از چند تا مجموعه داستانی که من خوندم، عمدتاً مسئله اصلی هست که زنان باید مسئولیت زندگی خودشون رو، عواقب انتخاب‌هاشون رو، عواقب حتی فانتزی های ذهنی و روانی خودشون رو به عهده بگیرن. و اون چیزی که من از داستان های آلیس مونرو میفهمم این هست که مشکلات زنان عمدتاً برآمده از فانتزی های خودشون، برآمده از پذیرش یا میتونم بگم فرافکنی انفعال های خودشون به قدرت طلبی مردان، به اینکه مردان سرکوبگر هستند برمیان و نهایتاً زنها نقش های خودشون رو به عنوان تغییر دهنده و اصلاح کننده شرایط اجتماعیشون از دست دادن. و اگر قرار هست که زندگی زنان، ذهن و روان زنان به آرامشی برسه و اصلاحاتی در زندگیشون صورت بگیره، با پذیرفتن مسئولیت هاست، نه با واگذار کردن اینکه سرکوبی وجود داره پس ما نمیتوانیم پیشرفت بکنیم، حرکت بکنیم. و همین هم به نظر من کمک میکنه که اون بُعد روانشناختی داستانهای آلیس مونرو به کمک این بیاد که زنان چگونه خودشون دست به انتخابهای اشتباه زدن. از این جهت من فکر میکنم دست کم داستان های آلیس مونرو با فمینیسم به معنایی که در کتاب های نظری میخونیم فرق میکنه.
بسیار متشکرم آقای گلستانی، همینطور از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید تشکر میکنم و تا کتاب شبی تازه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو، اصلا برام مقدور نیست. خب من هر چیزی که لازمه سریع از گوشیم میخونم. اینترنت همه چیزو راحت کرده. هر مطلبی، هر خبری، هر نکته‌ای همه رو راحت از اینترنت میخونم. سریع هم هست. بعدش هم هزینه میخواد. خب درسته اینترنت هم هزینه داره، اما خب میدونی در هر حال بحث هزینه رو اگه بذاریم کنار، من وقتشو ندارم. اصلا میدونی سخته، مگه میشه؟ مگه من میتونم هم برم سر کارم، کارهای خونه برسم، هم کارهای بچه ها، هم آشپزی؟ همسرم؟ نه، اونم وقت نداره. آخه میدونی نمیشه که. مگه میشه این همه کار رو انجام بدی همزمان کتاب دستت بگیری؟ نمیشه. الو صدات قطع و وصل میشه. الو من صدای تو رو ندارم. الو همه ما وقتمون پره، سرمون شلوغه، برای هر ریالمون برنامه ریزی دقیق داریم و البته برای مهمونی و گردش و هدیه و خوراک و پوشاک میتونیم وقت و هزینه جدا کنیم، اما برای نه. میگه من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. برای شنیدن صحبت‌های گاه تکراری و گاه تلخ، گاه جدید و گاه شیرین، دوست و همکار و در و همسایه و کی و کی و کی وقت داریم، اما برای نه. تا کی قراره این الگوی زندگی تکرار بشه؟ تا چه زمانی قرار میزان مطالعه کتاب در کشورمون بسیار بسیار بسیار اندک باشه؟ آیا زمان تغییر نشده؟ آیا بهتر نیست نسل آینده رو و البته در ابتدا خودمون رو با این یار مهربان بیشتر آشنا کنیم؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
من سعی میکنم وقتی تو کانون یه کتابی که میخونم به دلم میشین و خوشم میاد و میدونم بازم سراغ این کتاب میرم، سعی میکنم برم اون کتابو تهیه کنم، بذارم توی کتاب خونم که بعدن اگه دلم خواست بازم بخونمش.
کتاب خیلی خوبه، مثلا ذهن ما رو قوی میکنه. میریم تو مدرسه خیلی قوی میشین، مثلا یه سوال پرسیدن یه دقیقه جواب میدیم.
داداش و مامانم من خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
اونایی که مطالعه نمیکنن بیشتر یا وقتاشون رو تو صفحات مجازی میگذرونن یا کتاب دستشون گرفتن واسه شون خیلی سخته، یا کتاب خوندن و اطلاعات زیادی کسب کردن واسه شون زیاد مهم نیست، چون اطلاعاتی که از کتاب میتونیم بگیریم از هر جای دیگه زیاد نمیتونیم کسب کنیم.
روانشناسا میگن قبل از اینکه فرزندانمون رو به انجام کاری تشویق کنیم، در ابتدا باید دقت کنیم که اونها رو از انجام دادن اون کار بیزار نکنیم. چیکار کنیم که بچه هامون از مطالعه کتاب دوری نکنن؟
اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. برای اینکه کودکان ما میل به کتابخانی رو داشته باشند، والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بیمیلی با اونها برخورد نکنن، یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن. دوم این که والدین از اجبار کودکان به خواندن کتاب خودداری کنن. سوم والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا 4 و 5 ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم. چهارم انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست، که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه. پس این انتظار غلط رو هم از بین ببریم. و آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم، یعنی میل به خواندن کتاب‌ها، علاقه مندی کودکان می‌خواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم، حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه قرار بدیم.
هدیه دادن کتاب یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین کارها برای تشویق فرزندانمون به مطالعه است. سخن یار مهربان و بی‌زبان، کتاب در زندگیتون فراوان.
از شدن نرمه سرمت دوستلار به وقت از خیر اصن انشالله افتخار نان اردبیل رادیو سنم پخش واحد نه خدمت مزدیم جزوز خیر اصن انشالله ادامه ده همکار رارم به رادیو دان موسیقی های براسری حضور روزا تقدم لیلر اشدخ
زندگی باز به روی ما بخندد، اگرچه غصه کم نیست بخند ای گل که غم نیست که ره بر ما به من در زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد غم و شادی چو بی قیمت سرایت دریغ از عشق گر آن هم نیرزد نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازی زمانه
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli dostlar, cirami yar yoldaşlar, saat yetirdi 32.30 dəqiqəyə. Məmnun ki, bu saat eyncə Ərdəbil Radiosunun bərnəmələrinə diqqət yetiribsiz. İdamədə dəvət eləyəm Ay Işığında bərnəməsinin tikrarını eşidəsiz.
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm Ayşe'nda Könlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize durak üzüze Ayşe'nda
Gecənin bağrında sənin adın var və nəfəslərimin gəlib getməsində. Səni çağırıyam, sənə göz tikiyəm və bu ləhzəm mənalanəy. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ay Işığında bərnaməsindən bütün eşidənlərimizə salam deyək. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan huzurunuza təqdim edirik. Bu gecə bərnamədə Baba Əfzəl Kaşanidən danışacaq. 6-cı və 7-ci qərnin şairindən, həkim və filosoflarından biri, Bu adlım şəxsiyyətdən danışacaq, musiqi və şeir təqdim olacaq və ayrı bəxşilər. Sizdən də istəyir ki, öz bərnaməzlə olasınız. دارم دلی مخاطر جوی بلا پرست، سرگشت رای گم شده عقل هوا پرست، با درد و غم به تب چو یاری وفا نمای، با جان خود به کینه چو خصمی جفا پرست، سعیم هوا شد است و طلب بیهوده، از آنک بیهوده جوی شد دل و دیده هوا پرست. افضل‌الدین محمد ابن حسین ابن محمد مرقی کاشانی، بابا افضل آدنا آدلم، 6. قمری قرنین 1. یارسندا دنیایا گلیب و حدودن قمری 610. ایلده دنیاسندا ایشدی. آدلم فیلسوف و ایرانی بیوک حکم ایدی.
ایام می گذرد، ابر سنگین می شود، شب خسته می آید، ماه پنهان می شود، آن بی ستاره گریه می کند.
باو بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا وقت بیاریم،
آی عشقنده.
مجدد عرض ادب و احترام عزیز و گرامی شنوندگان حضورنا اردبیل رادیوسون و آیشه قندا برنامه‌سی نشیدیسیز دوستلار. و اخشام ایرانی ادیب شاعر و دانشمند بابا افضل کاشانینی حضورنا معرفی الیوک آیشه قندا برنامه‌سینده. برنامه‌مزن تقریبا باشلانش دقیقه‌لریدی، گوزل بی تصنیف آمادهدی. استاد صدیق تعریفین سسینن بس کنی دل عنوان لی تصنیف آماده دی تقدیم الهی حضور را ادامه ده که نده موضوع برنامه مزنن مرتبط مطلبلر و صحبتلرنن حضور از دولاد یخ.
بس کن ای دل آه و زاری، بس کن ای تشنگان را اثر نیست، آه دل خستگان را اثر نیست، گریه تا کی ناله تا چند، گریه تا کی ناله تا چند، ناله ی عاشقان را سمر نیست، ناله ی عاشقان را سمر نیست. زین محبت دانی بیش و تر نیست. شاز حاله
پژمان خبر نیست، حالش از حال پژمان خبر نیست.
بابا افضل کاشاننین یا شایش نان تقریبا آیدن وی سوز یا مطلب الده یخت. Yazılardan və əsərlərdən ələ gələn ittilaat yayılıbdı. Məsələn, nişanələr bunu görsədi ki, 7-ci qərnin əvayilində, o zaman ki, Çəngiz xan İrana həmlə elədi, Baba Əfzəl sinni ötmüş idi. Xacı Nəsirəddin Tusi deyib, uşaq olanda Baba Əfzəl Kaşaninin şagirdlərindən biri, Kemaluddin Muhammed Hasib'den riyazi öğreniydim. Baba Efzel'in felsefi xatti nüshalarından ve yazılarından çoxu İran'ın ve ayrı memleketlerin kitabxanalarında saxlanı.
Seven yüreklerin sesi, sesi.
Menden evvel yoktu bir aşık diyarı eşkide, eşk dersin men gedim mecnune evlat.
Sevginin hoş nağması.
Mene yol gösterip sahra yolun ol başladı evvel, ki mecnunun evi könlüm kimi yarab çöl olsun. Çöl çöl çöl çöl.
Herkes sana ulduz diye özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen şirindi sallay demişim.
Ay ışığında.
Baba Efzel'in hem felsefi yazıları ve kitapları var, hem şiirleri. Şeirləri həm qəsidədi, həm qəzəldi, həm rubai. Dil sir nəşud az kəm o az biş törə, ba anki mənazil əst dər piş törə. Uzrət nəpəzirənd gəh mərg, az anki bəsyar bəgüftənd dər piş törə. Rubailər də az dör. Telegraf xananın birinci vəziri Muxbiru Dövlənin dəsturi ilə Baba Əfzəlin rubailəri cəmlənib nəstəlik xətti ilə yazıldı. Bu kitabın 400 rubaisi var. Gər ba toam az to can dəhəm adəm ra, az nur to roşəni dəhəm aləm ra. Çon bi to şəvəm qovvət anəm nəbovəd, kəz sinə bə kam dil bərarəm. Əziz dostlar, Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bərnamənin başlanışında da huzurunuza çatdırdım. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosu ilə eyni zamanda eləyə bilərsiniz. Radio Nəma tərqi ilə də televizyonu girəndələr üzrə də eşidəsiniz və uyğun təsvirləri görəsiniz. Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümü daimi bölümlərdən biridir ki, özünə görə xas əlaqəmandları var və bu bölümü çox istəyənlər var. Məmulən də müntəzirdilər ki, eşitsinlər. Şeir və musiqi bölümü amadədir və təqdim edəyəm huzurunuza.